بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در قیامت هست و آیه 20 از سوره غاشیه. در آیه 20 سوالی مطرح میشه که آیا نگاه به زمین نکرده اند که چگونه مسطح شده است؟ من لازم دیدم در بیان این آیه مشخصات زمین را که در آیات دیگر قرآن ذکر شده برای شما بازگو بکنم. 9 مشخصه رو برای شما توضیح دادم. 9 مشخصه رو امروز مشخصه 10، 11، و 12 رو اگر برسیم توضیح بدیم این آیه تقریبا تمام میشه در اینجا. حالا این آیاتی که در توضیح و تفسیر این آیه آورده شده در جاهای دیگر باز تفاسیر خودش رو داره. فعلا به این جهت و در این معنا و مفهوم آورده میشه. مشخصه 10 زمین این است که کره زمین لنگر و میخ و نگهدارنده آن کوه ها هستند، یعنی اون که تعادل زمین رو حفظ میکنه لنگر زمین هست، که مثل کشتی که اون لنگر در ساحل متوقف میشه این کوه ها هستن. و منابع آب زمین هم از این کوه ها تأمین میشه. این 2 مشخصه دیگر که حالا در شماره 10 آوردن. چند آیه رو در این معنا ذکر میکنم. آیه اول سوره رعد است. آیه 3 و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین. خدا کیست؟ خدا کسی است که زمین را گسترانید. ببینید مد الارض در واقع جواب همون سواله، عین همونه که و الالارض کیف سطحت و در آن راسیه ها، رواسی جمع راسیه است، این لنگر، لنگرها را قرار داد و نهرها را. ببینید لنگر رو با نهر کنار هم میاره، یعنی کوه ها ضمن اینکه تعادل خود زمین رو حفظ میکنن منابع آب زمین هم هستند. و من کل ثمرات و از همه میوه ها در آن قرار داد دوتا زوجین اثنین، دوتا، یعنی از هر میوه ای و از هر خوراکی دوتاست. اون چیزی که تولید میشه باید حتما یه نر و یک ماده باشه. حالا اینا رو دیگه راه تطبیقش رو با وجود انسان من برای شما توضیح دادم و معیار و کلید دست خود شما هست. بدن انسان هم درش کوه‌ها و انهار هست و اون کوههایی که موجب تعادل وجود انسان میشه، یعنی تعادل صفات در انسان، اون کوهها از عقل شروع میشه و علم، علم فطری، علم اکتسابی، عقل فطری، عقل اکتسابی و اعمال صالحه. اینا کوهن، اینا تعادل وجود انسان رو به وجود میارن، موجب تعادل میشن که اگر اینها نباشه انسان نمیتواند در صراط مستقیم حرکت بکنه و الا هیچ ضرورتی نداشت اگر این ارتباط بین این نوع از آیات قرآن و وجود انسان برقرار نشه این آیات مفهوم نداره. حالا بشر نگاه بکنه که بله این زمین سطحت و بعدم کوه داره و مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارن، اینا رو بدونه. خیلی ما میبینیم که اگر این آیه هم نازل نشده بود در بسیاری از کتابهای جغرافی شما میدیدید که میگفتن مثلا کوههای زاگرس سمت مثلا غربش، شرقش به اصطلاح جرگه اصفهان رو مشروب میکنه، سمت غربش به خوزستان و نمیدونم ایلام و اونجاها آب میرساند. این جغرافی میخوندی. این آیات چیز دیگری رو میخواد بگه که شما میگه نمیبینید زمین رو. نمیبینید یعنی چی؟ یعنی ببینید که پند بگیرید و وجود خودتون رو با زمین مقایسه بکنید، زمین وجود خودتون رو و اون معادنی که در این وجود نهفته است و اون چیزهایی که موجب تعادل این وجود میشه، اینها رو با زمین مقایسه بکنید. ما این زمین رو اینطوری در برابر شما قرار دادیم، خود شما رو هم روی این زمین قرار دادیم، پس نگاه بکنید و به سوال ما جواب بدید. آیا نمیبینید؟ اگر جواب مثبته یعنی من فهمیدم که خودم کی هستم، فهمیدم کوههای وجود من چیا هستن و از این کوها هست، این کوها برفگیره و برف چیه؟ بارانیست که از آسمان میباره و ذخیره میشه برای تابستان. پس اون وحیی که از آسمان میاد، اون علمی که از عالم سرازیر میشه به سمت انسان، اون راهنمایی و هدایتی که هدایتگران انسان رو متوجه اون میکنن، اینها همه اون برف‌هایی است که روی این کوه‌ها می‌نشیند و بعد جریان پیدا می‌کنه. یعنی من از اون ذخیره برمی‌دارم و استفاده می‌کنم و بهره می‌گیرم از اون ذخایر. و این چیزهایی است که متأسفانه در بیان قرآن مغفول مانده، کسی بهش توجه و عنایتی نداره. آیه رو می‌خونن و چه همه تفسیرهای بزرگ بزرگ نوشته شده ولی به هدف اصلی توجه نشده. حالا میوه ها، میوه ها رو میبینید دوتا دوتا تا بیاد خود انسان. شما هم دوتا دوتایی، زن و مرد، زن و مرد. پس کمال حیات، بقای حیات، دوام حیات، پایداری حیات، زیبایی حیات، جفت، دوتا دوتا. پس این دوتا اگر با هم ناسازگار باشند هیچ ثمره ای به وجود نمیاد. اگر خرد شما، عقل شما و علم شما تناقض و تباین پیدا کرد چیزی تولید نمیشه، جنگ به وجود میاد، درگیری و جدال به وجود میاد. پس این آیه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه، اینم همین رو میگه. شما رو ازواج آفرید، جفت جفت آفرید تا اینکه در کنار هم آرام بگیرید، آرامش. پس این یه هدفه، هدف از خلقت زوج آرامش. خب اگر بشر به این نرسید، مخصوصا مسلمان ها که با این متن آشنا هستن، یعنی دشمنی کردن، دشمنی با خدا کردن، دشمنی با نظام عالم کردن، دشمنی با لوح محفوظ کردن، چون اینها در اون لوح محفوظ یعنی کاتالوگ آفرینش ثبته. هر چیش خراب شد باید بری اون کاتالوگ ورق بزنی ببینی اونجا چه دستورالعملی داده. سازنده دستورالعملش در تعمیر این خرابی چیه؟ بعد میان شما مودت و رحمت گذاشته. خب اینا آیاته، اینا نشانه های خداست. پس جعل فیها زوجین اثنین از اون ثمرات دوتا دوتا قرار داد. پس اگر شما میرید و حالا من چون بیشتر خودم با درخت و کشاورزی و اینها سر و کار دارم، بیشتر مثالم از این چیز هست. میبینید که دوتا درخت بغل همه، دوتا درخت سیب، یکی سیباش خیلی ریزه بی خود و یکی سوش خیلی درست شده. بعد میپرسید اینا چرا اینطوره؟ میگن این درخت پیوندی نیست، یعنی این خودش اینجا یه تخمه از این سیب افتاده سبز شده و این دیگه هم سیباش اینطوریه. اگر بخوان سیبش درشت بشه باید پیوند بزنن، یعنی باید از یه درخت دیگه بیان و این دوتا جفتگیری بکنن، اون وقت ثمرات این مفیده. اینا تعریف های اساسی قرآن از نظام عالمه و الا بارشون بی خودیست. اون وقت امروز شما میبینید تولید نسل بشر در روی زمین این اون سیبه، یعنی آدم های بی خود به درد نخور. هیکلش خیلی درشته ها، بی خود به درد نخوره، یعنی هیچ کس سراغ این درخت سیب نمیره، یه سیبش هم نمیخوره، اونجا به درخت میپوسه بعدم میرزه روی زمین تمام میشه. بشر امروز اینطوری شده، یعنی دستاوردهای مفید خودش را هم که دیگرانی که پیوند زده شده بودند و خوب بودند و اصلاح شده بودند و زوج مفید بودند به وجود آوردن، اینا از بین میبرن. چطور؟ یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید درخت بادوم میکاریم، بعضی از بادوم ها تلخ میشه. خب این وسط این درخت های بادوم، شما اگر نشناسی میری این بادوم ها رو این چوب میزنی میریزه، بعد همش رو جمع میکنه، این یکی شیرینه یکیش تلخه، یکی شیرین، این دیگه به درد نمیخوره، اینا همش باید بریزی دور، اصلا نمیشه بخوره. جامعه امروز بشری اینطوری شده، یعنی تلخا آمدن شیرین ها رو هم نابود کردن. اینا خیلی مهمه، این که مثال میزنه و میگه نگاه بکنید به میوه ها، نگاه بکنید تا اینکه خودتون رو بشناسید، رفتارهای خودتون، اخلاق خودتون. ببینید اگر شما گفتید که من 3 دونه بادوم تلخ دستم بود انداختم توی این گونی بادوم که مثلا 100 کیلو توشه، این گونی دیگه به درد نمیخوره، مگه اینکه اینقدر بشکنی بخوری تا اون 3 رو تلخیشو بشیش ببین، خب تموم شد، 3 بادوم تموم شد، اصلاح شد، این حالا اصلاح. یعنی مثلا 50 کیلوشو خوردی تا به اون 3 برسی، چقدر وقت تلف شده، چقدر هزینه شده، چقدر از بین رفته. این تمثیل هایی که قرآن میاره برای بشره، برای حیات بشره، برای زندگی بشره، برای اصلاح زندگی بشره. و الا بگید خدا کسی است که مد الارض، زمین را گستران. خب باش، به ما مربوط نیست، ما که داریم زندگیمون رو میکنیم. مد الارض که چی؟ اون نتیجه رو میخواد. آیه بعد سوره هجر 19. اینا رو من خلاص تیتروار میگم، اینا خیلی بحث داره که باز بشه، حالا چون قبلا تیکه تیکه گفتم، حالا شما مثل این معما، ما میگیم معما، شما که خیلی مدرنید میگید پازل، مثل پازل این مهره هاشو کنار هم بچینید تا اون شکل واقعیش درست بشه. و الارض مددناها و القینا فیها رواسیا و انبتنا فیها من کل شیء موزون. چقدر جالبه. زمین را گسترانیدیم. این مد کشیدنه ها، مثل اون آیه بود که کانتا رتقن ففتقناهما، مثل یک صدف سربسته بود و درش بسته بود عالم، زمین و آسمان ها اینطوری بود، رتق بودن، ما فتقش کردیم، بازش کردیم. این چیزها رو دیدید، من یه مثالی براتون بزنم خوب روشن بشه. این شیشه های نوشابه رو میدین اینقدر چیزه، اینا بسته بندی هاشی که نگاه بکنید خیلی کوچیکه، مثلا 1 سانتی متر مکعبه. بعد این تو دستگاه که میره بادش میکنن این اینقدر بزرگ میشه، اون 1 سانتی متر رتقه. وقتی اینو فوتش میکنه اون دستگاه بادش میکنه بزرگ میشه، میشه فتق. میگه عالم اینطوری بود، بسته بود آسمان ها و زمین، ما بازش کردیم. آسمان و زمین وجود انسان هم همینطوره، اگر دنبال ما بیاد آسمان های وجود او رو ما میشه کافی مثلا بازش میکنیم. پس این مد گسترانیدنه، مثل سفره، سفره‌ای که برای غذا پهن می‌کنی می‌گسترانید، این مده، یعنی لوله است، پیچیده است، کمه. یه دفعه این سفره که انقدر بود چه همه بزرگه. غرض از مد اینه ها، یعنی گسترانیدنی که سرشو بگیرن یکی از این ور باز کنه، یکی از اون ور، بزرگ بشه. و القا کردیم، یعنی افکندیم در آن رواسی را، میخها را، لنگرها را. و رویانیدیم در آن از هر چیز موزونی، نه از هر چیز موزون، یعنی از هر چیزی موزونش را، نه، از هر چیز موزونی، یعنی هر چرا که ما خلق کردیم موزونه، یعنی متعادله، درسته و ارکانش سر جاشه، اگر به هم خورد شما به هم زدید. اینم از این. حالا اینا همه رو باز ببرین توی وجود خود انسان ها. وجود خود انسان که در وجود انسان هم رواسی رو افکنده و هر چیز موزونی رو در اون رویانیده، هر چیز موزونه، دو تا چشم موزونه، بینی و دو حفرش موزونه، دو تا ابرو موزونه، دو تا لب موزونه، دندانها موزونه، پاها موزونه، دو دست موزونه، انگشتا موزونه، هر چی نگاه، دو تا گوش، همه چیز به اندازه و وزن و تعادل خودش و به زیبایی آفریده شده. نتیجه این که این آیه رو با آیه بالا کنار هم بگذارید و آیات بعد، این که اگر انسان خلیفت الله است، آنچه که از دست او برمی آید باید هم موزون باشه و هم در ایجاد وزن در عالم، در عالمی که حالا هستیم کره زمین، کمک بکنه. اون کار باید بکنه. پس انسان داره راه میره. ببین اون آیه رو که خیلی من میخونم، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، و قبلش میگه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. چرا آدم که راه میره، رانندگی میکنه، چرا فکر نکنه؟ ما اینو باید عادت کنه. خیلی از درس ها رو، خیلی از کارها رو آدم ایستاده انجام میده، در حال حرکت انجام میده، خوابیده انجام میده، سرش میذاره رو بالش، فکر بکنه تا خواب بره، درسشو مرور بکنه تا خواب بره. بله، حالا نمیگم مثلا حتما قرآن، مثلا شما که انگلیسی دوست داری 4 تا شعر شکسپیر رو بخونه، اونم بگو این لغت معناش چی میشه، اون معناش چی، راستی این چی بود، بعدم زرنگ باش، خوابیدی بگو حالا که خوابیدیم لغت یادت نمیاد، بلا فاصله پاشو دیکشنری رو باز کن، لغت رو ببین، یاد بخواب. این هرگز دیگه از یادت نمیره، هرگز. این میشه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه. ذکر همش این نیست که قرآن بخونی، ولی حالا شبم خوابید قرآن بخون، هرچی بلدی، هرچی علمه، مرور کن، فکر کن، توی رانندگی فکر کن، توی راه رفتن فکر کن، ذکر. خب این میشه ایجاد وزن. خود اندیشه در درون انسان اولا ایجاد وزن میکنه، بعد بیرون. اگر کسی اندیشش موزون باشه، متعادل باشه، امکان نداره آنچه که از وجود او، از زبانش، از چشمش، از فکرش، از دستش، از پاش صادر میشه ناموزون باشه. امکان نداره. پس این ناموزونی هایی که شما در عالم میبینید به جهت این است که خرد انسان و عقل انسان در وادی ناموزونی افتاده. خدا میگه من همه چیز رو موزون خلق کردم، همه چیز. نحل 15، ببینید چقدر این آیات تکرار میشه ها. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون. هدایت مربوط به ایناست. میگه افکند، خدا افکند در زمین لنگرها را تا این که شما را با یک حرکت ملایم و آرام مثل گهواره پیش ببرد. ان تمید بکم، خب، و انهارن و نهرها را در روی زمین افکنده است و سبلن و راهها را باشد که شما هدایت بشید. پس همه اینا برای هدایت شماست. خب مگه الان بشر هدایت نشده رو زمین راه نمیده؟ مگر مثل حرکت گهواره ای نداره؟ اما هدایت شده؟ نه. چرا؟ برای اینکه توجه نکرده است که اینا برای چیه؟ برای چی؟ و ارتباط عالم بیرون با عالم درون چیه؟ رواسی و لنگرهای درون انسان چیه که وجود انسان را به شکل آرام و گهواره‌وار پیش ببره؟ اونا چیه؟ رو اینا باید فکر بکنه و این ارتباط رو پیدا بکنه و برقرار بکنه. اون سبولی که در پیش روی انسان نهاده شده است که مثل سبول روی زمین هست و اینها همه آدم از توش میرن، یک سبیلش نمیدونم ترامویه، یک سبیلش قطار و ترن راه آهنه، یک سبیلش هواپیما و جت، یک سبیلش اتوبوسه، یک سبیلش سواریه، یک سبیلش گاری و درشکه است. اینا همه توی سبیل راه میرن، سبیلای مختلف راه میرن، اینا سبولن. حال من سبولم چیه؟ منم تو همین راه ها دارم میرم. برای چی؟ چیکار میخوام بکنم؟ از اینجا نتیجه میگیره لعلکم تهتدون. اینا همه برای اینه که شما هدایت بشید. انبیا 31، و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم. اونجا بود ان تمید بکم و القا فعل ماضی بود. اینجا خدا از زبان خودش حرف میزنه، میگه و جعلنا، ما قرار دادیم. ما هم براتون توضیح دادم، یعنی خدا و جمیع فرشتگان او، ما لنگرها را در زمین قرار دادیم. اونجا میگه افکند، یا اون آیه بالاتر میگه افکندیم، القینا فیها رواسی، اینجا میگه جعلنا، قرار دادیم، تا این که این انسانها را به شکل آرام و گهواروار پیش ببرد. و جعلنا فیها فجاجن سبلا. فج یک راهیست که در شب تاریک هم پیداست. حالا این راهی که در شب پیداست شما تجربهشو ندارید. جاده های خاکی که اتومبیل توش میره و جاده های قدیمی که الاغ و شتر و اینا توش میرفتن، از بس که حرکت میشد این جای پا یا جای لاستیک از چی خاکش سفید میشه، بعد تو تاریکی محض شب این سفیدی پیداست. نمیش میگم فج، یعنی تو اون تاریکی گمراه نمیشه. تو تاریکی محض این راه تو رو گمراه نمی کنه. اینو بهش میگه فج، میگه فجاجن سبلا، ما راههایی که در تاریکی روشنن اونا رو راه قرار دادیم، از تو اونا بریم، دیگه گم نمیشیم، چراغ هم نمیخواد. لعلهم یهتدون، باشد که راه بیابن. اون وقت اون راه ها چیه؟ اون راه ها من نیستم ها، نمیخواد به من توجه بکنید. اون راه هایی که سفیدند و در دل تاریکی ها روشنگری میکنن، اونها بزرگان و اولیاء و صلحاء و دانشمندان و خردورزان جامعه هستند که در عمق تاریکی به هیچ وجه روشنایی خودشون رو از دست نمیدن. این تقابل ها رو اگه با این آیات نداشته باشید، هیچ قصه است، زمین اینطوری و راه داره. آیه آخر در این خصوص، لقمان 10: خلق السماوات بغیر عمد ترونها. خیلی آیه قشنگه. آسمان ها را آفرید بدون ستون، ستونی که شما ببینید. ستون داره، شما نمیبینید. یعنی ستون های نامرئی است. مثلا اگر قرار باشد که قرار همین است که اخلاق بشر، اخلاق رشد یافته و کمال یافته و علم درست و صحیح اینها و عمل صالح و ایمان به خدا و آخرت چهار ستون آسمان وجود انسان باشد و تمامی صفات انسان بر این چهار ستون قرار میگیرد، این ستون ها دیدنی نیست. من که تو خیابون میدم، کی علم منو میبینه؟ کی اخلاق منو میدونه؟ کی عمل صالح منو میدونه؟ کی ایمان من رو به خدا و آخرت میدونه؟ اینا عمدهای نامرئی هستند. اما شما میبینید آسمان ایستاده است، پس ستون داره، تو نمیبینی. و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، و افکن در روی زمین لنگرها را تا حرکت شما را آرام و ملایم و نرم بکنه و به پیش ببره. و بث فیها من کل دابه، و پراکند در روی زمین از هر جنبنده. خب زمین وجود شما پر از جنبنده است، میلیاردها سلول وجود شما رو تشکیل داده و دائم در حال لول زدن و جنبیدن و رفت آمد و کار خودشون هست. و انزل نامن از سماع ماء، از آسمان آب فرو فرستادیم. فانبتنا فیها من کل زوج کریم. ببینید موزون آفریده، کریم آفریده، اسنین آفریده، همین دار کنار هم بچینیم. بعد ما رویانیدیم در آن زمین از هر زوجی کریم و بزرگوارش را. کرامت داره. اینا نکات خیلی خوب، دقیق و جالبی است که در این آیات هست. حالا بیام چند شعر از مثنوی براتون بخونم تا این فرصت شد بریم بحث شماره 11، خصوصیت 11 رو مطرح بکنه. بنگریده مردگان بی حنوت. حنوت با حنوت فرق داره. حنوت یعنی که درو، مثلا حنته یعنی گندم، حنته یعنی گندم را درو کرد، مصدرش حنوت، درو کرده. اما حنت یهنتو، اون حنت یهنتو و حنت یهنتو و این حنت یهنتو، این لغت یعنی که مرده را با یک موادی پوشاندن که این فاسد نشه. این عمل رو بهش میگن حنوت. خب وقتی میگه مردگان بی حنوت، یعنی اینکه جسدتون فاسد میشه از بین میره، حنوت نشد. بنگرید ای مردگان بی حنوت. حنوت چیه؟ برای بشر حنوت چیه؟ همین هدایت الهی او رو حنوتش میکنه، مانع پوسیدن و فسادش میشه. بنگرید ای مردگان بی حنوت، در سیاستگاه شهرستان لوط، پیل خود چه بود که سه مرغ پران، کوفتند آن پیلکان را استخوان، از اف مرغان ابابیل است و او، پیل را بدرید و نپذیرد رفو. سه تا مرغ اومدن پیل رو پاره پاره کردن طوری که دیگه رفو هم بر نمیداره. پیلا رفو میکنن، من بوغلمونم رفو کردم. یه بوغلمون خیلی بزرگ داشتیم توی ده، شب شغال اومد بهش حمله کرد، خلاصه گرفتیمش، خیلی بزرگ بود. بعد صبح دیم این پا نمیشه از جاش، من رفتم پاش بلند کردم، شکمش پاره شده، بردیمش بیمارستان رفوش کردیم، دوختنش خوب شد. خب فیلا رو رفو میکنن، یعنی میارزه دیگه، مثلا شکمش پاره شده، خورد زمین فلان، دوخته دوزش میکنن. میگه این مرغا طور فیلها رو پاره کردن که دیگه رفو بر نمیداره. این دقیقا آیه کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره، که اگر انسان به اندازه اون مرغ باشد، ابابیل میگه کوچکترین مرغ، و ابابیل اسمی مرغ نیست، اصلا ابابیل یعنی گروه مرغان پرنده، به هر گروهی که پرواز بکنه مرغ بهش میگن ابابیل، اسمی مرغ خاص نیست. این از اف مرغ هاست، بعد آمده پیل را درانده است، پس میشود، پس این اتفاق قابل تحققه. کیست کو نشنید آن طوفان نوح، یا مساف لشکر فرعون و روح، روحشان بشکست و اندر آب ریخت. روح یعنی قدرت و شادابی، ذره ذره آبشان بر می گسیخت، آب تیکه پارشون میکرد، جمعشون رو پراکنده کرد. حالا این آب رو اون آب ببرید، انزلنا من السماء ماء فلان، احیا به الارض، احیینا به الارض فلان، انتمیده بکم انهارن، اینا همه رو به آب رو یک جا ببرید تا معنا بده، تا بفهمید که فرعون در چه آبی غرق میشه. خب اون وقت معنا میده. روحشان بشکست و اندر آب ریخت، ذره ذره آبشان بر میگسیخت. کیست کو نشنید احوال ثمود، وان که سرسر عادیان را میربود. سرسر هم طوفانه که باده که سرد باشه خیلی. چشم باری در چنان پیلان گشا، که بودندی پیل کش اندر وقا. وقا یعنی جنگ. وقت اونها پیل کش بودن توی جنگ، پیل کش پیلها رو می کشتن، این قدرت رو داشتن. آنچنان پیلان و شاهان ظلوم، زیر خشم دل همیشه در رجوم. اما اونهایی که اهل دل بودند، خشمگین بودند نسبت به این ستمگرانی که صاحب این قدرت و مکنت و پیل و اینها هستند، اینها همیشه اونها رو رجم میکردند، یعنی باطل میانگاشتند و از خودشون دور میکردند در دل. پس اول دل انسان باید محکم بشود که این آدم ظالمه، بعد میشه پیل کش. دلش باید قرص بشه، دیگه تردید نداشته باشه. تا ابد از ظلمتی تا ظلمتی، می روند و نیست قوس رحمتی. از این تاریکی می افتن در یه تاریکی دیگه، همینطور تاریکی در تاریکی، و هیچ فریاد رسی از طرف خدا و رحمت خدا وجود نداره. نام نیک و بد مگر نشنیده اید؟ جمله دیدند و شما نادیده اید؟ دیده را نادیده می آرید، لیک بینش دارید، خدا به شما داده، ولی کورش میکنید، بینش را ازش میگیرید. دیده را نادیده می آرید، لیک چشمتان را واگشاید مرگ نیک. پس ببینید، لحظه مرگ لحظه قیامته. مثلا همه اشعار رو آوردم برای اینجا که میگوید مرگ چشمتون رو باز میکنه، یعنی دیگه فاصله ای نیست بین اینکه حالا من در برزخم و فرصتی هست و انشالله به زیارت ائمه میریم و اونجا در برزخ باشون مذاکراتی میکنیم و بعد مثلا 3,000 میلیارد تومان نصف میشه، مثلا میشه 1 میلیارد و مثلا کم میشه و فلان. بله، یکی هم حساب کرده بود که اگه کوروش ماهی 100 میلیون جمع میکرد، 2500 سالش میشه 3,000 میلیارد تومان. لحظه مرگ چشمار باز میکنه. دیده را نادیده می آرید، لیک چشمتان را واگشاید مرگ نیک. گر دو عالم پر بود خورشید و نور، چون روی در ظلمتی مانند کور. وقتی که دو تا عالم پر از خورشید و نور باشه، تو چطور به سمت تاریکی میری؟ تاریکی رو انتخاب میکنه. بی نصیب آیی از آن نور عظیم، بست روزن باشی از ماه کریم. روزن اصلا اون سوراخ‌های بزرگی بوده که قدیم‌ها این پشتبان‌هایی که گرد بود، اون پشتبان‌ها اون روزن وسطش رو باز می‌ذاشتن، مخصوصا اون جاهایی که زیرش تنور بود که وقتی تنور رو روشن می‌کنن این دود مستقیما بره بالا. ضمناً نورگیر هم بود، یعنی از اونجا نور و آفتاب هم وارد می‌شد. بعد میگه که از آن نور عظیم بی‌نصیب می‌آیی. چرا؟ برای اینکه روزن تو نسبت به ماه کریم بسته است، در روزن رو بستی. حالا روزن انسان اونجایی که این نور وارد میشه عقل انسانه، اگر انسان در عقلش رو بست دیگه کار تمامه. خصوصیت 11 زمین این است که جایگاه موقت انسانه، جایگاه موقت، جایگاه دائمی نیست. بقره 35 و 36. و قلنا یا آدم، این آیات رو خیلی باش سرکار داشتید، ولی حالا من اون نظری که دارم روش، برای اینکه خصوصیت رو توش بیان میکنه، خصوصیت موقتی بودن انسان در روی زمین. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. ما اصلا فرمانمون با آدم این است که تو با همسرت، با همتایت، که حالا مفصل در آدم دو بخونید که آدم و زوجش کیا هستن، اراده ما بر این تعلق گرفته است و بر لوح محفوظ این ثبت شده است که ای آدم با زوجت و همتا و همسرت در بهشت بمانید، جای دیگه نرید. این اراده ماست، ما این رو خواستیم. بهشت وجود انسان این است که صفات خالق خودش رو کسب بکنه. به طور فطری داره، باید که اکتسابی رو هم به اون ملحق بکنه تا در عمل بتواند بر اساس اون صفات کار بکنه. اگر به این پایه رسید این انسان در جنت خلده و هر انسانی منفرده ها. حتما خوندید در آدم دو که زوج انسان و همتا و همسرش در این آیه، یعنی نفس او، یعنی ای عقل و ای نفس، خطاب دوتاست، ای عقل و نفس، اراده ما بر این قرار گرفته است که شما در جنت بمانید. و کلامین ها رقدن حیثو شئتما، و به فراوانی از این بهشت بخورید، به فراوانی بخورید. خوردن معنای عام داره، مثل اینکه خدا چشیدن و چشاندن رو هم در جاهای مختلف به کار میبره، ما هم خوردن و خورانیدن رو در زبان فارسی خیلی جاها به کار میبریم. مثلا یک قطعه ای از یه اتومبیل خراب میشه، این اتومبیل اتومبیل قدیمی است یا یه اتومبیلی است که شما رفتید خارج و اونجا دیدید که خیلی قشنگه و اینا، تو ایران هم نمونه نداره، خریدین آوردین، خب سوارش شدین اومدین، حالا اینجا مثلا به دیوار میخوره چراغش میشکنه، بعد اون چراغ نیست اینجا، میرید یه چراغ پیدا میکنید، میگن این چراغ را باید به آن خورانید، خوردن و خورانیدن. اگه به زبان دقت بکنید ببینید کلماتو کجاها به کار میبرید، باید بهش بخورانید. بعد بچه هم دارو غذا نمیخوره، میگن بهش بخورون، اونم خورانیدنه. پس اینکه میگوید شما دوتا بخورید به فراوانی هر جا و هر گونه که خواستید، حیث و شئتما، پس ثمره و میوه این جنت خلد طوریست که انسان به هر گونه و هر شکل و هر جا و هر قدر که بخواهد میتواند بخورد. خب یکی از میوه های بهشت چیه؟ این بهشت کرامت، بزرگواری. تو این بحث معراج هست که روی این سی دی آمده که پدر وقت توضیح میدن، میگن امیرالمومنین عادل است، چه بر یک خانه حکومت بکنه، چه بر مدینه حکومت بکنه، چه بر تمام عالم حکومت بکنه. این حیث و شئتما اینه ها، یعنی این صفت عدالت پایان پذیر نیست. وقتی در تو این میوه بارور شد و این درخت عدالت رشد کرد و به ثمر نشست، دیگه پایان نداره که. کجا تو میتونی بگی من دیگه اینجا عادل نیستم، اینجا میخوام ظلم بکنم؟ اصلا امکان نداره دیگه. وقتی تو دارای صفت کرامت شدی، وقتی این صفت را پیدا کردی که و یدرعون بالحسنت سیئه، هر بدی را با خوبی جواب میدن، دیگه نگاه نمی کن مقابلت کیه. اون وقت روی اعدام یه بچه 17 ساله فکر میکنی که حالا با این بچه کار بکنی، درسته آدم کشته، ولی آیا با کشتن این خودش یا جامعه اصلاح میشه؟ بعد اصلا تولیدات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جهانی فلان، این آدم فرق میکنه، یه چیز دیگه میشه و تمامی ناپذیره. شما صفت انفاق رو در خودتون به وجود بیارید، درختش رو بکارید، آبیاری بکنید، به ثمر بنشیند، این آدم بشود منفق، صفتش رو داشته باشه، تمام میشه دیگه. کلا منها رقدن حیث شئتما، هر جایی که شما دوتا دلتون خواست، ای عقل و نفس هماهنگن، که انفاق بکنید، دیگه جدلی میان شما نیست، دیگه نفس نمیگه نکن زیادشه نده، عقل هم نمیگه که بده، جنگی نیست با همه. اون بهشتی که ما اراده کردیم که شما در اون جاویدان بمانید اینه. خب ولا تقربا هذه الشجره، به این یه درخت نزدیک نشه. و مثلو کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. ما لها من قرار، ببینید پایداری و قرار ندارد، بنابراین میوه این درخت بهشت جاویدان درست نمی کنه، بهشت خلد درست نمی کنه. این شجره خبیثه رو ندید. شجره خبیثه چی؟ کلام خبیث. کلام خبیث چیه؟ دروغ کلام خبیثه، تهمت، افترا، زشتگویی، فحاشی، بدگویی، غیبت. و بعد حتی برید بالا، برسید در جایگاهی که رسول خدا نشسته است. ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، جایی که پیامبر نشسته است بلند حرف نزنید. تا اونجا بلند حرف زدی کلمه خبیث است. ثم رددناه اسفل سافلین، سقوط میکنیم. سقوط چطوریه؟ خیلی راحته. اصلا ما اگر به زبان خودمون دقت بکنیم میبینیم قرآن به ساده ترین بیان و شیواترین بیان آمده. میگیم که امروز فلانی اینجا بود، میدونی حسن آقا مثلا میدونی یه حرفی زد از چشم و دلم افتاد. اینا افتاد. رددناه و اسفل سافل، از چشم و دل خدا میفته با یک حرکت، با یک کلمه خبیثه. به اینجا نزدیک نشید. ببینید مفسرهای شما، ببخشید مفسرهای من نیستن، مفسرهای شما، این یکیش دیگه تخریب بهتون نمیده، چه همه قرآن رو تخریب کردن و چه همه حرف زیاد زدن. فتکون آمن از ظالمین، اگر نزدیک شدید از شما دوتا از ستمگران خواهید بود. فازلهم الشیطان انها، پس شیطان لغزانید آنها را. لغزانید، لغزیدن، میدونید با چه چیزی آدم میلغزه؟ این که مثلا شیطان بره اون گوشه بشینه زیر همون شجره خبیثه یه خربوزه پاره کنه بخوره، بعد پوستشو بیاره زیر پای آدم بذاره بلغزه، یا موز بخوره پوستشو بیاره بذاره. این ازلال شیطان لغزانیدنه، یه کاری میکنه که تا پاشو گذاشت سرازی بره دیگه تا عمق دره. فاخرجهما مما کانا فیه، و شیطان توانست این دوتا رو از اون وضعی که خدا براشون ترسیم کرده بود که دلم میخواد شما اینجا باشید و ارادم بر اینه که شما در این جنت باشید، اینا رو خارج کرد، بردشون بیرون. و قل نهبطوا، گفتیم که باش سقوط کنید همتون، برید عبود. بعضکم لبعض عدو، برخی از شما دشمن برخی دیگر هستید. هم در وجود انسان این هست، یعنی نفس دشمن عقله، عقل هم دشمن نفسه، نمیتونن با هم همکاری بکنن. اما اگر آمدن و در اینجا سکونت کردن و از اون شجره خبیثه نخوردند، اینها با هم همراه و همگام و همکار میشن. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، و برای شما در روی زمین یک قرار موقتی هست و یک کالای موقتی تا زمانی که این وقت تمام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.